أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل رسیدیم به اسرار صلات و برخی از بیانات بزرگانی که با رویکرد عرفانی در باب اسرار صلات صحبت کردن و داشتیم میخوندیم. رسیدیم به آمیز و جواد ملکی و کتاب ایشون به نام اسرار صلات، و در این کتاب بخشی از مطالب مثل اذان و اقامه، روح نماز به شش چیز هست رو خوندیم. رسیدیم به قیام. روز گذشته داشتیم قیام رو خوندیم. در قیام اگر دقت فرموده باشید، ایشون چند معنا رو در حقیقت قیام اشباع کرد. اولا ایستادن در پیشگاه خدا برای ادای حق و عبودیت، برای انس با خدا، برای التزاز به مخاطباتش، علاج اون طولانی شدن روز قیامت. بعد تک تک اینایی که حالا گفتند، یعنی نکته های پی در پی گفتند، تو یک حالت قیام چند چیز فهمیدن که عرض کرده میشه در یک حقیقت چند معنی اشباه بشه، و بلکه همه اینها مراد خداست. اگر خوب نگاه، اگر شما به شریعت نگاه کنید، این معنا آمده. قبلا هم یادم هست اون هفت تکبیری رو که ابتدای نماز و اذکار در دل اون هفت تکبیر نگاه کنید، همون اول به آدم یاد میدن چه چیزهایی رو بگید و چه جوری نگاه کنید، چه جوری استادید پیش خدا. همون اول تو هفت تکبیر قبلا من یادم اینا رو خوندیم با هم. الان من فقط میخوام اون احادیث رو که اینجا آمیز و جواد آورده شاهد بیان. ببینید وقتی تا می ایستی توش چه اشباعاتی هست. قبلا هم گفتم مثلا وضو توی دستورش هست. وقتی مثلا دست راست رو میشوری، بگو خدا یا منو جزو اصحاب یمین قرار بده، نامه عمل رو به دست راست من بده. دست چپ رو میشوری، بگو خدا یا نامه عمل رو به دست چپ من نده. توی وضو دست رو بازشن، یعنی اشباع میکنن اون معانی اونجا را، اونگونهی را در دل این وضو گرفتن، آب ریختن بر روی دست. صورت رو میشوری، خدا یا منو روسفید کن پیش خودت در روز قیامت. این خیلی راحت انتقال داد، یعنی این معنی توش اشباع کردن با این ذکری که دعایی گفتن. و بعد گفتیم میشه ده ها معنی تو همون وضو فهمید. خدایا کل شرک رو از من بزدا. همین وضو کردن دقیقاً میشه. و در نماز هم مثلا قیامش چند معنا اگر گفته میشه، تو شریعت اتفاقا زمینه این چیزا آمده، فراوان هم آمده. که حالا من یک نمونهش میخوام در مورد تکبیر. تکبیر، هفت تکبیر آغاز نماز که مستحب بگه هفت تکبیر انسان بگه، و از کاری که داره توش نکته هایی رو گنجوندن تو همون اول قیام. ما قبلا این رو توضیح دادیم، اما اجازه بدید من این احادیث رو براتون بخونم، این به اصطلاح اذکار رو بخونم. تعبیر اینجوریه: تکبیر به اصطلاح سوم رو که گفت، بگه اللهم انت الملك الحق. یعنی اول قبل از اینکه حمد و سوره رو بخونه در تکبیر میگه هفت تکبیر. تکبیر سوم رو گفت، یه اینجوری بگه اللهم انت الملك الحق. اولا این ملک حق خودش خیلی معنا داره، این داشت کار لا اله الا انت سبحانك انی عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. یک چیزی است که قبلا هم عرض کردی در حال قیام، خدایا ببین همینم با همین وضع اومدم پیش تو، با این گناهان اومدم پیش تو. این توی همین ذکر اشباع شد و اونم ملک حقم کرد خدا. بعد در خامسه، حالا اشتیاق به حق که من مایلم، استجلاب که ایشون نگفت استجلاب، بله، استجلاب خیرات ربوبیت و استیناس به حق و التزاز مخاطباتش. بعد از تکبیر پنجم این ذکر رو بگه: لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک و المهدی من هدیت سبحانک منک، بله، عبدک و ابن عبدک و بک و لک و الیک ولا منجا ولا منجا منک الا الیک سبحانک و حنانک تبارکت و تعالیت سبحانک رب البیت الحرام. ببین چجوری داره نگاه میکنه، یعنی اون حالت رو همینجا در چیز پنجم لبیک و سعدک، تو همش خیری، این بنده اومده پیش تو، بکه و لکه و الیکه هست، و بعد هیچ منجای جتام نداره، سبحانک و حنانک تبارکت و تعالیت، اینجور که هی خدا رو ناز دادن و اون حالت جذب و شیفتگی به هم. این تو اصل قیام، همین اول قیام در تکبیر رو اشباه کرد. باز در ششم میخواد وارد بشه، بعد بگه خب خدا من که اینقدر بدم، که تو هم که اینقدر خوبی، تو باید این بدی منو بگذاری، من چجوری بیام با، نمیشه رد پیش خدا. یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن و نحن المسیئون فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا به جمیل ما عندک. خب اینم تا ششم. هفتم، عرض کردیم حقیقتا در پیشگاه خدا قرار گرفتن و توجه وجودی به حق. وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین علی ملت ابراهیم و دین محمد صلی الله علیه و آله و هدا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و بذلک امرت و انا من المسلمین. اصلا این نگاه کنید تو این هفت تکبیر حالت قیام رو برای ما گفتن، چه چیزایی توش اشتباه کنید، دقت میکنید؟ خیلی چیزه، بعضی ها خیال میکنن اینا دارن مندرآوردی، هر کسی یه چیزی، گرچه عرض کردم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونم خوبه، خدا وقتی یه نفر رو گفته تو دست به کار شما، بقیه من تو رو کمک میکنم، تو این تنصر الله ینصرکم که داریم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خودمون هدایت. خب هر کی اومده خدا گفته نماز بخون، نماز بخون، توش القاعات خوش کافیه، ولی میخوام ببینم تو روایات ما اشتباه کردن با یه ظرافتی، گفتن اینا رو خواستن تا ما یاد دادن شکل ذکر گذاشتن توش تا ما یاد بگیریم، خیلی چیزا توش هست. یعنی اینی که امیر جواد گفته چند معنا، الان هم اینجایی که خوندین این هفت تکبیر و اون اذکارش چند معنا رو توش اشتباه کرده، همین اول قیام هنوز شروع نکرده، خود این معنا، خود حمد و سوره حمد خودش چقدر اشتباه است، چیزای خیلی عجیب و غریب توش اشتباه شد که ایشون هم داره تفهم قرائت اگر بشه خیلی چیز عجیب و غریب داره، این توش خوب نیست، یعنی چیز خیلی صافیه. بعضی هم یعنی آینا چی از کجا در میارید، بابا این خود روایات هست، بلکه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم نام سمال. خب بگذرم، میرسیم به رکوع. تا اینجا ما اذان رو گفتیم، روح نماز به شش چیز هست رو گفتیم، بعدش قیام رو گفتیم، الان میخوایم از رکوع بخونیم، تفهم رکوع رو ببینیم از جناب امیرزا جواد ملکی. صفحه 349 سطر آغازینش، فصلان فر رکوع. اما تکبیر و رکوع، خب به ما گفتن تکبیر بگید و وارد رکوع بشید، هم دو سوره رو خوندیم با تکبیر. و اما تکبیر و رکوع و لعل المناسب ان یقصد به تکبیر و تعالی من تجویز ان یقدر احدان ان یقوم عبادته و یکون قصده من رفع الید ایزن التبری من هذا الاعتقاد. میگه تکبیر رکوع رو ما وقتی هم دو سوره رو گفتیم داریم تکبیر میگیم بریم توی رکوع، خب این به چه معناست؟ میگه مناسب باشه اینه که اینگونه قصد کنه. عرض کردیم هر فعلی یک قصد درونی و یک معنی درونی است که کار رو، اون فعل رو به شکل معنی دار میکنه. تفهمی که در تکبیر رکوع قرار داد میگه که یعنی کسی از عبادت تو بر نمیاد، قادر بر عبادت تو نیست، الله اکبر از دست ما بر، درست من الان اولین تکبیرت الاحرام رو گفتم و حمد و سرور رو خوندم، از دست ما بر نمیاد، الله اکبر بر نمیاد، خدا برتر از این عبادت های ماست. یعنی این چیکار کرده که باعث بشه وقتی من هم کردم تکبیرات الاحرام گفتم، هم گفتم هم خوندم، همه این کارا رو انجام دادم، آخرش میبینم هنوز نشد، اون نشد. خدا یا دست این عبادت تو رو کسی قادر نیست. الله اکبر که باعث خضوع بیشتر بشه. خضوع بیشتر چی شده؟ شده رو کن بیانی که شده. اما تکبیر و رکوع و لعل المناسب ان یقصد به، ان یقصد به تکبیر و تعالی. از چی؟ تکبیر میگیم من تجویز ان یقدر احدون ان یقوم به عبادته، از این که خدا بخواد کسی قادر باشه برای این که عبادت او رو درست انجام بده. و یکون و قصده من رفع الید نمیشه. دقیقا میکنه رفع الید، این موقع میکنه رفع الید نمیشه اونجوری خدا رو عبادت کنه. الله اکبر. و یکون و قصده من رفع الید ایزن التبری من هازل اعتقاد، نمیشه. من چون این اعتقادی ندارم، کلا هرگز هرگز. واضح است چیکار میکنه؟ هرگز اینجوری نمیشه. فینحد عن حال القيام للركوع، بعد میره به سمت رکوع. فینحد عن حال القيام للركوع و تواضع عن قوته و قدرته و ارادته. و بعد اینجا که رسید میگه با این قوت و قدرت ما بر نمیاد، از حول و قوت خود در میاد، به حول و قوت الهی تکیه میکنه. چرا؟ شکست استاده بود، شکست رکو رکو استاده بود، شکست، از قوت من نیست، به قوت تو، توکل به قوت حق. فینحد عن حال القیام للرکوع و تواضع عن قوته و قدرته و ارادته و یتعدب لله به هذا الخضوع و یذکر یا یذکر ذکر الرکوع. ذکر میشه ذکر رکوع یا یذکر، یذکر اون سالک یا اون نماز گزار مصلی. و یذکر ذکر الرکوع و یرید من تسبیحی تنزیه رب عن الشریک فی الاراده. یعنی این لحظه که به رکوع میره میگه سبحان ربی العظیم و حمده، یعنی تو شریک در اراده نداری، اراده باید اراده تو باش، از دست ما برنه، شکست تو هستی و اراده توست و توکل به اراده، توکل به توست که کار رو میشه و الا از دست ما برنه. این چیزیست که اول گفته. بعد یه بحث داره در مورد تسبیح، اجازه بدید من دیگه اون بحث تسبیح نه. ببینید اینا ما الان عرض میکنم، قبلا هم توضیح دادم، ما بعضی موقع فقه رو زیاد انجام بدیم بعدا این القاعات میاد. خب این از حالت استاده داریم به استاده سمت رکوع، خب استاده بود رفت رکوع، اینجوری نگاه میکنم. ولی اولا خودش که کسی هر کی اینو ببینه رکوع یه خضوع بیشتر توش هست میفهمه، یعنی توش خوابیده، این سخت نیست. قبلا هم عرض کردیم اصلا کسی خبر نداشته باشه از این سنخ کار میفهمه که فقط بهش بگید این الان داره نسبت به خدا چون این فعلی رو انجام میده. این فقط بگید یه نفری که نماز نشناسه میفهمه این یک دم به دم داره بر کرنشش افسوده میشه، از حالت ایستاده و اون سطح ایستادن که روی دست، روی زانو، روی به اصطلاح ران، با اون توضیحی که گفتیم، قیودی که داشت آمیز جواد توضیح داد ایستاده، این سبک رو داره حرف میزه، یک دفعه بره رکوع، بعد باز سر نشد، باز دوباره بره سجده. این رو کسی هرکی ببینه توش میفهم، یعنی به تعبیری این حال، فقط نفس این حال بگن این نسبت به خدا داره همچه کاری میکنه، فقط همین رو بهش بگن، هیچی دیگه نگن، این نماز چست نه. کسی که اصلا خبر نشد ببینه میفهم، اصلا این حالت خود نشون میده که کرنش دم به دم داره افزوده میشه، متوجه اینو میفهم. ولی الان امیر جواد داره میگه شکستن، شکست از این که دست من بر نمیاد، این باید از خود خدا خواست، از اراده خود باید تبری جست. دقت میکنه اینی که میگه فعل مکرر رو انجام داده، یه بار الغا شده و بعد کسانی که معمولا الغاهاشون قویه کل عمرشون رو گاهی پوشش میده، همیشه یه حال داره و گاهی نه، چند مدتی باشه هست و گاهی اون چند مدت گذشت سعی میکنه به ایجاد خاطر اون حال رو بیاره و بعد شروع کن این کار رو میکنه، انواع راه هست. ولی اینو بدونید مکرر انجام میده بهش چیزی القا شده، الان به ایشون القا شده شکستن. حالا شواهدی از آیات و روایات داره بجاش بجا یا حالت خودش نشون میده بجا، ولی این رو خودش در عمل خودش دیده. دقت میکنید این میشه یک سر به اصطلاح تکبیر. برای بعضی ها به اصطلاح شکل دیگه میتونه همین حالت از حالت ایستاده به سمت حالت به اصطلاح خم شده به نحو رکوع بره، این رو هم میتونه توضیح دیگری هم بده، هیچ معنی نیست، اون معنی هم میتونه باشه، ولی این معنی خیلی خوشی مطابق با ظواهر و اون چیزی که توش هست. و سبحان ربی العظیم و بحمده معناش همین توش خوابیده. این خوب نگاه کن، سبحان ربی العظیم و بحمده گفته میشه، از عظمت دیده داره به سمت عظمت خودش رو جمع میکنه، ولی خوش توضیح داره. قبلا هم به یه شکل دیگه هم معنا کرد، ولی میخوام بگم خیلی چیز راحتیه. کسی که مکرر، اگر فعل مکرر با حضور قلب انجام بشه، این القاعات میاد. یکی از فلسفه های تکرار دستورات شریعت که گفته شده تکرار باید کرد اینه. بعضی هم میگن آقا چرا شکلش تغییر ندیم؟ شکل نباید تغییر کنه، همین شکل واحد، اونقدر باید بگی که تا جا بیفته. و جالبه جا میفته، نه اینکه این تمام میشه، باز ادامه داره، هر چه جلوتر میره به شکل دیگر میشه. من یادم از حضرت امام خونده بودم آداب صلات، رکوع رو یه معنای این شکلی بعد یه معنای دیگر کرده بود، بالاتر از این برد. خب میرسه به تسبیح، که ما دیگه تسبیح مطلق رو ایشون نمیخوایم، بحث تسبیح مطلق کرده که توضیح داده، ما احتیاج نداریم الان، اساسش رو میدونیم. هازا فی تسبیح کامل مطلق، اما تسبیح المقید فهو ایزن به حسب القیود. ما تسبیحات مطلق داریم که خدا منزه از هر نقص و عیب بود. یکی تسبیحات مقید داریم، مثلا خدا از این که بخواد شریک در حول و قوه و اراده داشته باشه فقط به این داریم شما، نه انواع نقص ها، فقط همین. اینو میگن تسبیح مقید. جناب امیر جواد میگه این لحظه ای که میشکنه و از حول و قوه خود در میاد به سمت حول و قوه حق میخواد بره، اینجا تسبیحی که میکنه تسبیح مقید، یعنی تسبیحی که بگه خدایا تو منزه، تو عظیم، منزه از این که بخواد شریک در قوه و اراده و نمیدونم حول داشته باشی، اینجوری فقط، اینجوری مقید دیگه، تسبیح مطلق حساب نمیده. یک حاله مثلا التسبیح الرکوعی یشبه ان یکون تنزیها من نقص الشرکه الی الحول والقوه والاراده. بعد شاهد میاره حدیثی رو از منسوب امام صادق در مصباح الشریعه. قبلا در مورد مصباح الشریعه توضیح دادم، مصباح الشریعه علی القاعده با تو همین قرن 4 و 5 باشه پدید آمده و به اسم حالا امام صادق شده. بعضی از اساتید میگفتن به خاطر اینکه یه بخش هایی رو از امام صادق انتخاب کرده، مثلا قال صادق یک، اول بقیه دیگه توضیح، ولی بعضیش اینا اصلا مشخصه این مال قرن 4 و 5، ولی واقعیتش آنچه در مصباح الشریعه اون بخش سر و صلاتش، اسرار صلات، اسرار رکوع است، اونهاش یک دور سر و صلات عالی است، هر چی باش مال هر کی باش، خیلی عالی، نکته های خیلی خوشی داره که الان اینجا آورده. مشابه عرض کردم، قبلا هم عرض کردم، مزامینش مطابق با آیات رو، مزامینش یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم شاهد بیاریم این بحثی که کرده، ما روایاتی داریم، نه تو متخذ از اون روایات باشم، من نمیخوام بگم این رو مثل با شریعه، نمیخوام بگم متخذ، یعنی مثلا روایت دیده بر اساس اون وارد تقریر کرده، اینجوری هم لازم نیست. بعضی از آیات روایات دیدن که حرفی نیست، ولی کلن یعنی کلی این ساختار این چیز بگه اینجوری، نه حالات به اصطلاح شبیه فقه معصور بشه و اینها، نه اینجوری نمیخوام بگم. خودش یک رساله است مستقل. برخی از من این بخش های مصباح الشریعه رو بنده میرفتم، این بخش هایی هست تقریبا 30-40% از این کتاب اگه اشتباه نکنم از آثار غزالی، کتاب غزالی، من با وسیله اون میومدم تصحیح میکردم، یعنی توی مصباح الشریعه خوب قلم زده نشده، اونجا یک تعبیر رو ورده دقیقا اینو مشخص میگه، یعنی یه اشتباه در نگارش بود، تصحیفی شده بود، اونجا خیلی خوب از اون استفاده میکرد، یعنی بخشاش مال غزالی، حالا یا اون غزالی هم باید نگاه رو تحقیق کرد، مال غزالی و منصور به غزالی، ولی اجالتا وجود داره، یعنی تکه هاش جداگانه هم وجود داره. میدونم کسی هست در قرن 4 و 5، بیشتر معتقدم بیشتر تو قرن 5 اومده جمع کرده، یعنی مطالبی رو خوش دیده مثلا از این، مطالب خوش دیده از این، انواع توضیحات، اون توضیحی که با حروف تعابیری داره توی این مصباح الشریعه برگرفته از مثلا غزالیه و برخی از جاهای دیگه، غزالی هم باز برگرفته از برخی از عرفای پیشین ورزش دقت میخواد اینجوریه، ولی واقعا خوشه، یعنی چیزهای خوشی توش هست. شاهد اینجور بحثا رو ما تو بیانات معصومین داریم، اما این مال معصوم حساب نمیکنه. ولی خب این آقایون به عنوان کتاب معصوم تلقی کردن، خیلی از بزرگان تلقی کردن که مال امام صادقه، معصوم امام صادق مال معصوم. دیگه اینا مشخص نیست، چون این رساله به اسم امام صادق شده، هر وقت فرازهاش که میگم میگن قال صادق. برخی از اساتید ما میگفتن چون بخشهایی داره یه قال صادق اومدش، ولی نیست بیشتر. باید حالا یک راهش اینه، ریشه های این بحث رو در اون سنت عرفانی که آهسته آهسته مثلا دست اینها رسیده، مثلا از امام صادق چیزهایی بوده، اگر چیزی پیدا بشه اینا، ولی اینجور الان مصباح الشریعه برای ما مستند است. اما معناش این نیست که قیمت و ارزش علمی نداره، ارزش علمیشو داره، خیلی خوبه، خیلی عالیه، نکته های بسیار خوشی داره، بسیار عالی، نکته های سلوکی، اسرار صلات خیلی عالی، خیلی چیزای خوبی داره. امینا یالا اینجا هم در گفته میشه، قبلا هم توضیح دادم در مورد مصباح الشریعه. قال الصادق لا یرک عبد لله تعالی رکوعا علی الحقیقه الا زینه الله بنور بهائه. ما این حرف رو در مورد خود رسول الله داریم. رسول الله در حال معراج وقتی که به رکوع رفت دوچار غشوه شد، نور عظمت حق رو دید، دوچار غشوه شد، بعد که به هوش آمد سبحان ربی العظیم الحمد لله، نور عظمت حق رو دید. زینه بنور بهائه، مشابه اون، دقت میکنید؟ یعنی از این جهت مضمون شبیه داریم، ولی الان نمیخوام بگیم این عین عبارت امام صادق واضح است، منصوب امام صادق بگیم من. و ازله فی زلال، و ازله یعنی سایه انداخت، و ازله فی زلال کبریائه. مشابه این رو در روایات امیرالمومنین سایه جلال در هنگام سجده گفته شد، دقت میکنید؟ که اگر مصلی بدون سایه جلال حق چگونه هست، هیچگاه دوست نداره سر را از سجده بردار. میخوام یعنی مشابه اینا از این مشابهش رو داریم، ولی اینجوری نه. و کساه و کسوت اسفیاه، خب مثل رسول الله جزو اسفیاه. و رکوع اولان و سجود ثانی، نه هیچ اشکالی نداره، درسته دیگه، اولان و سجود ثانی. فمن اتا بالاول صلح الثانی، راسته اول رو که آوردی رکوع رو آوردی، آوردی آماده برای سجده میشه، این هم حرف درستیه. یعنی اینه که الان میگه هیچ کدوم مشکلی نه، خیلی عالیه. یعنی اگه ایشون هم نمیگفت ما خودمون هم میتونستیم از کار آیات و روایات و از کار نماز بفهمیم. و فی رکوع ادبان و فی سجود قربان، در مورد سجود قربان تو روایات نگاه کنید هست، سجده نهایت تقرب به حق رو با در سجده یافت، نگاه کنید هست. خب پس این رکوع چه میشه؟ ادبان و اون سجود میشه قربان. یعنی اول داره ادب میکنه نسبت به حق که این حول از حول قوه خودم در آمدن. و من لا یحسن الادب لا یصلح للقرب، راسته، تا رکوع نکنه نوبت به سجده نمیرسه، اون قرب پیدا نمیشه. این باید این حرف درست. فرک رکوع خاز ان لله عز و جل به قلبه متزل، بله، رکوع خاضعن متذللن وجلن تحت سلطانه، خافزن لله بجواره، خفز خائفن حزینن الا ما یفوته من فواید الراکعین. خیلی عالی، اینه که مشکلی نداره. به اصطلاح در این موقع رکوع خضوعی نسبت به حق داشته، خاضعن لله باش به قلبت، متذلل وجل باش تحت سلطانش، خافز باش جناحت رو برای خدا، جوارت رو چنو خفص، خافزه حزینه، مثل یک به اصطلاح کسی که جمع میکنه خودش رو و محزون است، الا ما یفود و من فواید راکین، که نمیتونه اون فواید راکین رو جمع کنه. خیلی خوب. و بعد از ربیع ابن خسیم چی هست حالا ازشون نقل میکنه، کان یزهر باللیل الی الفجر فی طلوع فی رکوع واحد. همین حرفی که ما در مورد و ویس قرن داریم، این را در نقل میکنه تو همون کتاب چیز هست تو مصباح الشریعه، که این شخص از زهاد هشتگانه است که معروف از زمان رسول الله رو درک کرده، موافق به رؤیتش نشده، که در مورد ایشون گفته شده سال بله قبل سال 65 به رحمت خدا رفت. شبیه اویس قرن که ایشون هم میگه شب شروع میکرد تا صبح در رکوع بود و وقتی هم صبح میشد شروع میکرد به آناله اوه سبق المخلصون و قطع بنا و قطع بنا، مثلا مخلصون رفتند و ما موندیم اینجا، و استوف رکوع به استواء زهرک و انحت ان همتی که فی القیام به خدمت، منحت شد از منحت شو از همت تو در قیام به خدمت، یعنی بگو از دست من بر نمیاد رکوع کن. این تعبیر، خب ببینید این توضیحاتی است که تو اینجا اومده که ایشون داره ازش استفاده میکنه. بعد ایشون میفرماد قوله اقول تأمل في هذه الكلمه وتحقق ما فيها يكفيك في هذا المقام فان تأملت في قوله الركوع اولا والسجود ثانيا وفي الركوع ادما وفي السجود قربان عرفت وجه ما ذكرته من الاستشعار. اون استشعاری که من گفتم میتونی از این چی هم بفهمی، از این حدیث بفهمی اگر حدیث باشه. فان التبري عن الحول والقوه والتوكل والتسليم التي هي غزيه تنزيه الشريك في الحول والقوه والاراده. این که گفتم در رکوع باید حول و قوه و اراده رو ازش به اصطلاح در آمد و گفت خدایا تو شریک نداری من به حول و قوه تو اتکا میکنم، این به اصطلاح تو این حدیث که تعبیر میکنه که به اصطلاح شما تبری از حول خودت و انحت عن همتی که فی القیام به خدمته، اون توضیحات که متذلل وجل تحت سلطان و توکل و تسلیم علتی یه قضیه تا تنزیه و چنو تنزیهی؟ تنزیه از شریک و حول و حول و اراده و قوه که قبلا گفت و من الادب و مقام الفناء الذی لازم القرب. حالا میگه تمام اینا یه گفتیم من الادب، تبری از حول و قوه و توکل امثال اینها من الادب و مقام فناء الذی لازم القرب. قبلا هم یادتون باشه ما تو اون بحث اولی که در مورد نماز داشتیم به سجده که رسیدیم گفتیم هویتش فناست. الان ایشون هم داره میگه و مقام الفنا الذی لازمه القرب، مقام فنا لازمش قربه و این فنا در سجده است و در رکوع شما ادب کردی از حول قوه خود در اومدی به حول قوه خدا رسیدی، اون ادبه، ولی در سجده به فنا میرسی. الذی هو عبارتون، خب این مقام فنایی که شما میگی لازمه قربه، الذی هو عبارت عن تنزیه سجودی من القرب، تنزیه سجودی قربی که در سجده است، اون تنزیه غیر از تنزیه رکوع، تنزیه رکوعی تنزیه ادبی است، تنزیه سجودی تنزیه قربی است، تنزیه فنایی است، تنزیه رکوعی چیه؟ از حول قوه خود در آمدن و حول قوه خدا رسیدن. میگه به ویژه خودشون ایزن قول و ونحت ان همتی که فی القیام به خدمت الا به اونه، این که شما از همت خودت در قیام به خدمت حق در به اون او تکیه کن، که از صریفی ان المراد من الرکوع هو الاشاره به تبری اما ذکر و تنزیه الرب عن الشریک فیها، این تعبیر رو داره. و ایزن الجزاء الذي ذكر اولا لما اتى به حقیقته انما يناسب ما ذكرنا من التبری لانه المناسب به نور البها، اینو که بگذاریم تو نور بها رو گفتیم. و بعد نهایتا این تعبیر میکنه حقیقت رکوع، حالا ببینید چی تعبیر میکنه و بل جمله فمن کان مرائیا للاسباب و ناظرا فی الامور به تدبیره به حوله و قوته، به اسباب و مسببات نگاه میکنه، تدبیر و حول و قوه خودش و دیگران رو در نظر میگیره و معتمد علیها، فهو لم یرکب به حقیقت رکوع، حقیقت رکوع رو به جا نیاورده، حقیقت رکوع اینه که از حول و قوه خودش در بیاد. و لم ينزه الله بالتنزيه الركوع و ان اطال الركوع و سبح 100 مره، 100 بارم خود سبحان ربی العظیم و حمد میگه به درد نمیخوره. آقا به درد نمیخوره رو توضیح دادیم، به درد میخوره، خدا ایشون هم توضیح داد نکتهشو گفت، ولی حقیقت اصلی رکوع چیه؟ از حول و قوه خود در آمدن. و به جمله حقیقت الرکوع و روح او ان يكون قلب العبد على صفت التوکل، تو خود نماز احوال سلوکی رو گذاشته، تو باید در حال رکوع به صفت توکل برسی. و بالجمله حقیقت الرکوع و روحو ان یکون قلب العبد علی صفت توکل و عملهو عمل المتوکلین ولا یرا مدبرن بل ولا فاعلن بالاستقلال الا الله و یتبرا، بله و یتبرأ عن الهول و القوه و یکون و کسبه و تشبث الاسباب من جهت الامر. بگه از حول و قوه در آمدم و دنبالش توکل. بعد میگه خب توکل میگید پس این اسباب چی؟ به دنبال اسباب نریم؟ یه چون خدا دستور داده به دنبال اسباب برید من میرم. ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها گفته، و بعد به ما گفته دنبالش برید، تو برو دنبال مریض ولی شفا رو من میدم. نه اینکه پیش مریض تو مریض شد برو دنبال طبیب، اینگامی که مریض شدی برو دنبال طبیب ولی شفا رو من میدم. دقت میکنه؟ دنبال طبیب رفتن را از خداوند دستور میده ولی میگه شفا از منه و شفا منی. درسته؟ ایشون میگه در توکل ما باید چیکار کنیم؟ به اسباب توجه نکنیم. میگه چرا؟ به اسباب توجه کن، از باب امر الهی توجه کنید. داره بس توکل میکنه. توی افعالی بگیم این را رکو رو، این را از امام گفته بود دیگه، ما عرض کردیم از امام این رو توحید افعالی گرفته بود، توضیح قیام رو توحید افعالی گرفته بود، رکوع رو توحید صفاتی گرفته بود و سجده رو توحید ذاتی امام داشت. مثلا یکی از تفسیر است، عرض کردیم چند جور تفسیر، همه هم درسته، هیچ کدوم من دیگری نمی کنم، هر یکی از اینا به حسب حال میتونه پیدا بشه. درسته چی؟ بله خب کاریست که الان اینم بد نیست، عرض کردم دیگه، مهم اینه یک معنی میتونه هزار، یک عمل میتونه هزار معنی رو در خود داشته باشه و همه هم مقصود بشه به حسب افراد. و یکون کسب و تشبث اول الاسباب من جهت الام، ولا يمكن لمثل هذا يكون في كسبه حريصا ولا اخذا للحرام ولا الشبهات. اشاره است به اون حدیث که به اصطلاح جبرئیل در روع من دمید، روح القدس در روع من دمید که هیچ کس نمی میره مگر آن که هرچه از رزق و روزی براش مقرر کردیم به اون میدیم و بعد ایشون رو میبریم. بعد حضرت تعبیر میکنه حالا که اینه فاجملوا فی الطلب، میخواید دنبال کسب برید نیکو برید، یعنی چرا میخواد بالا پایین میکنید؟ اونی که بهتون باید بدن میدن، شما چرا اینجوری بعضی موقع از شخصیت خودت میزنی، خودتو کوچیک میکنی، دروغ میگی، کاری میکنی تا بکنی چه کاریه؟ تعبیرشون که میگه که ولا یکون لمثل هذا یکون فی کسبه حریصن ولا آخذن للحرام ولا شبهات ولا یمسک ولا ینفق الا لله و به امر الله، انفاقشن برای خدا، امساکشن برای خدا، بل یکون الانفاق والامساک اندهو علی السوا بل و یسبی اندهو الوجود والعدم والفقر والغنا، توضیح توکل. اما قیام عن الرکوع، حالا قیام از رکوع به چه معناست؟ فلتکن النیه فیه الارتفاع بالله علی اعدایی بعد التواضع له. خب رفتی رکوع، داری سر رو بلند میکنی، این سر رو برای چی؟ میگه این لحظه بگو من در بغیر خدا این کارنش رو ندارم، یعنی لحظه‌ای که برمیگرده رو، لحظه‌ای که میره بگه کارنش نسبت به خدا تزلل، سر رو بلند میکنه بگه من غیر خدا رو کارنش نمیکنم. اما القيام عن الركوع فلتكن النيه فيه الارتفاع، الارتفاع بالله على اعدائي بعد التواضع له، بعد از اینکه تواضع کرد بر اعدایش گفته چی؟ من چی؟ و برفع الید لتکبیره، دوباره که حالا اومده و در تکبیر میگه التبری عن التواضع لاعدائي، تبری به جایی که بخواد بگه من به اعدایش میکنم، یعنی حالت برگشت از حال رکوع رو تبری از اعدا در نظر گیره و تکبیرش همونجور. ثم انه یستحب الاستیفا به رکوع به استواء زهر، بعد میگه تو رکوع ما گفتن باید به گونه ای رکوع کنی که پشت صاف باشه، که بعضی گفتن اگه یک قطر آب بر روی این پشت بریزن تکون نخوره، این من اونور نره. ثم انه یستحب، این استحباب ها توی روایات آمده، یستحب الاستیفا به رکوع به استواء زهر و ان یمد عنقه و گردنش هم نبره پایین بکشه، یعنی همونجور مستقیم و ناویان، و اون موقعی هم که داره این رکوع گردن رو میکشه و صاف میکنه، ناویان به انی آمنت لک و ان ضربت عنقی، بگه من ایمان به تو خدا دارم اگر تو ولو گردن منو بزنی. این نازه است به حدیث، حدیث اینجوری داره از امیرالمومنین که حضرت وقتی بهش حضرت گفتن که به اصطلاح چرا باید مد عنق در رکوع بکنیم، ما معنا مد عنق کف رکوع تأویله آمنت بک ولو ضربت عنقی، ایمان به تو دارم ولو گردن من بزن. ببینید چقدر اشباع معنی میکنه اهل بیت توی همین یک عملی که ما میگیم خب یه رکوع کردیم گفتن آقا شما باید مستقیم فقط به اصطلاح در حال رکوع قرار بگیری از جهت اون نیمه بدن صاف باشه، این قسمت از شکم تا گردن تا سر صاف باشه مستقیم باشه، شما این رو میگید در حال رکوع سرش حضرت داره سر میگه براش، بلکه اگه یکی دیگه بپرسه یه جواب دیگه حضرت میده، یعنی جواب های متعدد واقعا هم همه درش بله همه مقصود حق شارع مقدس وقتی میکنه ازل تا ابد رو دیده میگه من به حسب فلانی از این رو خواستم به حسب افراد، چون شارع مقدس ازل تا ابد رو میبینه میدونه، لذا تو بیان اهل بیت گاهی یکی رو چند جور معنا که همه درست باز هستم جذب. خب پس این شد اون مد عنق رو توضیح داد و زهر و استوای زهر و مد عنق رو توضیح داد که یعنی چی، ایمان به تو دارم ولو گردن من بزن، که میدونید این معناش حالا امیرالمومنین رو معناش چی میشه؟ هیچ وقت دیدید یه نفر گاهی میاد جلو ما میگه آقا میخوای این دست قطع کن، اینجوری نمیگه جلو نمیگه، گاهی آدم میاد آقا این سر رو گذاشته جلو یا هر کار میکنی بکن، این داره میشه توضیح میده در دل این رکوع، یعنی میگه این مد اون رو با این نحوش، یعنی اصلا مثل که درست مثل آدمی که میخوام این گردنشو بزنن چجوری صاف باید بشه که بتونن گردن رو بزنن تو گیوتین قرار میدن، این همچه حالتی داره درش ترسیم میکنه حضرت داره این کار میکنه، یعنی میخواد این بگه حتی اینها لطف داره، این حالت استقامت دادن به گردن امیرالمومنین میگه گردن رو صاف کن میخواد هر کار بکنی بکن بزن، من به تو ایمان دارم هر جور میکنی با من میکنی بکن. حالا این رو که گفتم یه چیز یادم اومد در مورد هارون مکی هست تو روایات، یکی از خراسان بلند شد، مثلا خراسان بود اگه اشتباه نکنم، بلند شد رفت پیش امام صادق، ظاهر اگه اشتباه نکنم رفت پیش امام صادق سلام علیکم، بعد اونجا گفته بود من به اصطلاح شیعه شما هستم محب شما هستم چه و اینا و خیلی اظهار ارادت کرد، حضرت گفت خب اگر اینه راست میگی برو داخل اون آتش بشی، این گفت یا ابن رسول الله من که حالا شروع کرد به عذرخواهی، یا ابن رسول الله شما به من رحم کنید من که خلاف نگفتم، چون یه دوست مسئله هم گفته بود، حضرت بشین جوری کن گفت به من رحم کنید، ایشون حضرت گفت پس بشین، این لحظه هارون مکی اومد، هارون مکی اومد و امام صادق بهش فرمود برو تو آتش بشین همین پیش ایشون، این رفت تو آتش نشه، حالا این شخص تو روایت هست داره با امام صادق صحبت میکنه، میگه این فکرش اینه این هارون مکی چی شده تو این آتش داره چی میشه، بعدش حضرت صدا زد هارون مکی اومد و حالا صحبتی شد، بعد از حرف این بود خب ببین اینجور اطاعت میخواد در دل آتش هم خواستیم بره میتونید شما، حالا این رو در مورد نماز الان حضرت گفته، یعنی لحظه ای که گردن رو به این شکل صاف میگیره مد عنق میکنه برای اینه که خدایا حاضرم گردن منو بزنی، من به تو ایمان دارم ولو طبیعه چیه آمن تو بک ولو ضربت عنق، تو وسایل شیعه جلد ششم صفحه 325. بعد ثم ترفع رأسک راجیان لقبول خضوعک و تسبیحک و حمدک ناویان الارتفاع لعدای بحولی و قوته مؤکدن لرجائک بقولی سمع الله لمن حمده. بعد الله تعبیر میکنه خب این موقعی که سر از رکوع برمیداری معناش چیه، میگه این لحظه یک نیت میکنیم که یعنی من بر اعدایش هیچ گونه به اصطلاح تبری میجام و نسبت به اونها خضوع نمی کنم و کنارش امید دارم خدا از من این خضوع و این به اصطلاح رکوع رو پذیرفته باشه. به چه دلیل؟ به دلیل سمع الله لمن حمده. این ذکری که میگه نشون میده یعنی امید داره که خدا حرفش رو شنیده باشه. ثم ترفع رأسک راجعاً لقبول خضوع و تسبیح و حمدک، ناویاً الارتفاع علی اعدای به حول و قوته، و مؤکداً لرجائک بیقول، مؤکداً لرجائک بقول، یقول داره، بقول داره، بقول سمع الله لمن حمده، ای اجاب الله لمن حمده، مردفاً ذلک بالحمد و الشکر، بقول الحمد لله رب العالمین. این الحمد لله رب العالمین میاد تو حدیث به اصطلاح آمده، از اون داره استفاده میکنه. تو یه حدیث اینجوری تو وسائل شیعه سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، به حول الله و قوتی اقوم و قد، اهل الکبریای و العظم و الجبروت. دقت بکنید ادامه ما که ما سمع الله رو میگیم، بقیه هم تو روایت هست. حالا ایشون میگه که اجاب به طبیع سمع الله بگه و بعد ادامه بده و مردفن ذلک بالحمد و شکر به قول الحمد لله رب العالمین و الحمدلله بگه. ثم تزید و فی الخشوع و تزلل الی ربک بعد الارتفاع العاده به قول اهل الکبریای و العظم و الجود و الجبروت. همینی که توی یه حدیث هست شبیه این هست، میگه به این اشاره کرد. یعنی چی؟ یعنی اینجا باید در کنار این که چیز میشه امید داره که این خضوعش پذیرفته باشه و بلکه همراه کنه با افزودن خشوع و تزلل، بگه اهل الکبریای و العظم و الجود و الجبروت، که انک بعد ما قمت للعبودیه اقتضا ذلک ان تتبر من حولک، بعد از این که برای عبودیت رفتی این لازمش این که تبری به جوی از حول و قوت در قیام به عبودیتی به رکوع به تنزهی تعالی ان شریک فی الحول و القوه، وقت از ذلک ان تظهر انک مع ذلک ترتفع علی اعدای و اعدای اولیا به حول و قوته، وقت از ذلک اذا ان تذکر بعد الارتفاع ذلک و کبریای و عظمت بی ذلک فیتم لک آداب العبودیه علما و عملا. میخواد یعنی در رکوع چند تا چیز یک جا انجام دادی، هم باید نگاه کنید نسبت به خدا خضوع کردی، اون خضوع تسبیح تنزیه تقییدی به اسم مخصوص اون خضوع رو کردی، بعد از خضوع هم نسبت به اعدا میگونه کردی، باز هم خضوع بیشتر اهل کبریای و جود رو داشتی. این کل کار رکوع، این چیزیست که امیر جواد ملکی گفته. و السلام علیکم و رحمت الله.